بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در اصلاح سریره یا همون اصلاح باطن و درون، و از طرفی هم شب شهادت حضرت جواد و علم صلوات الله و سلام علیه است. بنابر روایتی انشاءالله یک مقدار از این کتاب مبارک را انشاءالله ادامه خواهیم داد، و بعد هم چند حدیث از مصائب امام جواد صلوات الله علیه عرض خواهیم کرد. تا به اینجای مطالب بزرگوار علالله مقام فرمودن که همونطوری که خدای متعال برای اعانیه و ظاهر انسان دستورات متعدد و شرایع مختلف صادر فرموده، امر فرموده و نهی فرموده، به همین جور امر و نهی الهی و شرایع الهی به باطن انسان و به خلوات انسان هم تعلق میگیره، و شخصی که ایمان در قلب او منعقد شده، باور داره به خدا و حجتهای خدا علیهم السلام، همونجوری که خدا را شاهد بر ظواهر و علانیه خودش میدانه، خدا را شاهد بر قلب خودش و شاهد بر خلوات خودش هم میدانه. و فرمود بزرگوار علالله مقام کسی که همت او و سعی او فقط اصلاح ظاهر باشه، ولی به اصلاح باطن اعتنا نورزه، این سعی و اهتمام ناشی از روح ایمان نیست، ناشی از نفس اماره هست. و انواع غرایزی که در اصلاح ظاهر بدون اصلاح باطن متوجه شخص میشه، بزرگوار علالله مقامه برشمردن. کسی که اهتمام داره در اصلاح ظاهر بدون اصلاح باطن، فرمود بزرگوار علالله مقامه از جمله غرایز شخص این بود: تورید ان تعرف به صلاح و یعلو ذکرها و رتبتها عند الناس، یا این بود که این شخص میخواست به واسطه اصلاح ظاهرش در نزد مردم معتبر باشه، محترم باشه، به جهت احترام نفسش و به جهت اعتلای درجهش ظاهرش را اصلاح میکرد. غرض دیگر فرمود: او تخاف منهم او تستحی، یا به این جهت بود که گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، از این بابت بود که در نزد مردم رسوا نباشی، از مردم خجالت میکشید، از جو حاکم بر جامعه خجالت میکشید. برای همین هم هست که وقتی که فرهنگ جامعه عوض میشه، میبینیم اونهایی که ایمان در قلبشون منعقد نبوده ظاهرهاشون هم عوض میشه، حجابهاشون برداشته میشه، ظواهرشون فرنگی میشه. اگر جبه حاکم در جامعه مذهبی باشه ظواهرشون مذهبی میشه، اگر جبه حاکم در جامعه فرنگی مآبی باشه فرنگی مآب میشن، چون اینها ایمان در قلبشون منعقد نیست. اینها ایمانهای آریه دارن، اینها با نوع جوامع دین دارن، دینشون در حسب روزه. این نوع دینداری به درد میخوره. یا فرمون بزرگوار عبدالله نوامه ام اعتادت، بر حسب عادت این نوع دینداری را داره. عادت را میفرمون بزرگواران عبدالله نوامه هم که عادت طبیعت ثانویه است. دو نوع طبع داریم، طبیعت داریم، یک طبع طبع اولی هست، یک طبع طبع ثانوی هست. طبع اولی اون طبیعتی هست که مخلا به طبع بر شخص قادمه. یک شخصی هست مثلا طبیعتش صفراوی، این شخص از حرکات و از اغواد قذر آلود لذت میبره، از حرکات سریع و شتاب انگیز استقبال میکنه. یک کسی از طبع غالبش مثلا بلغمی هست، شخص کسلی هست، خسته هست، اهل نرمش، اهل مداهنه هست، اهل صلح، بر حسب طبیعتش دین داره. اونجوری که طبیعتش دوست داره از شرایع دین رفتار میکنه. این طبع طبع اولی هست. بعضی طبیعت ها طبیعت ثانویه هست. طبع ثانوی میفرماد که برش اطلاق عادت میشه. طبع ثانوی یعنی فرهنگ قوم، فرهنگ خانواده، چه بسا شخصی طبیعتش صفراوی هست ولی در اون خانواده‌ای که متولد شده خانواده صوفی مسلکی هستن، طبعشون بلغمی هست، از حرکات بلغمی استقبال میکنن. به خاطر تأثیر خانوادگی، به خاطر فرهنگ خانوادگی طبع بلغمی را میپسنده، میگن طبع ثانوی. اون طبع اولی خودش را رها میکنه، به طبع ثانوی عمل میکنه. در کتاب مبارک دره فرمودن که در زمان گذشته نسل‌های قبلی مردم شعورشون کمتر بود، اهل عادت بودن، به فرهنگ قبیله، به فرهنگ خانواده، به فرهنگ محله و شهر و مملکت پایبند بودن. اگر مثلا طلاق را بد می دانستن هیچ کس قدیم طلاق نمی گرفت. اگر بد می دانستن که مثلا روی زن دیده بشه همه نقاب می زدن. اگر بد می دانستن که مثلا مردی ریشش را به تراشه همه ریش داشتن. این نه به این جهت بود که اینها در قلبشون ایمان منعقد بود، به خاطر تعصب خانوادگی بود. همونهایی که ریش داشتن، همونهایی که نقاب می زدن آمدن و بزرگ دین را به آتش کشیدن. پس اینها دین در قلبشون منعقد نبود، دین به ظاهرشون بود. یک روزی هم اگر چادر از سر برداشتن، چادرها را از سر برداشتن. این نوع دینداری به درد نمیخوره. اون دینی به درد میخوره، دینی تحصل داره، اصالت داره، که در قلب منعقد باشه. مردم الان هوششون و شعورشون بیشتر شده، دیگه پایبند به رسوم گذشته نیستن، از اهل عادت بالاتر آمدن، درجهاشون پایین تر رفته، داخل در زمین تبایع شدن. روشن فکر شدن، هر چرا که خودشون میپسندن انتخاب میکنن، هنجارها و ناهنجارها بر حسب پسند خودشون هست. برای همین هرچه زمان جلوتر میره مردم کمتر به عقاید و رسوم گذشته پایبندن. هر کس خودش را ارزش میدانه، هر کس خودش را و عقد خودش را میزان میدانه. این ناشی از این هست که شعور مردم بیشتر شده، از اون بر درک ها هم پایین تر رفته. پس ناشی از عادت. یا می فرماد بزرگوار عد الله مقامه او مکرت مکرن و نصبت فخرن، یا ناشی از این هست اصلاح ظاهر، که می خواد به واسطه اصلاح ظاهر خودش را منتهل به علم کنه، یعنی می خواد مردم بهش اعتماد بکنن، جلب اعتماد بکنه، به واسطه اعتماد مردم بر مردم ریاست کنه، بر مردم بزرگی کنه، به این جهت به اصلاح ظاهرش همت می‌ورزه. او غیر ذلک من اغراضها و امراضها الخبیثه، یا غیر این از اغراض و امراض درونی که داره. پس همون جوری که نسبت به اصلاح ظاهر شخص مؤمن پای بنده، باید نسبت به اصلاح باطن هم پای بند باشه. اما فرمود بزرگوار عدالله مقامه و عبارت مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه هم خواندیم و اینجا هم به حدیثش میرسیم. میفرماد کسی که ظاهرش از باطنش بهتر باشه منافقه. کسی که ظاهرش از باطنش بهتر باشه منافقه. ولی این به این معنا نیست که حالا اگر ظاهر از باطن بهتر باشه پس ما نعوذ بالله متظاهر به فسق باشیم. بعضی ها توجیه میکنن خودشون را، میگن خدا از گناهان میگذره، گناه میکنیم آخرش توبه میکنیم. اینجور نیست، به این مفتی که اینها گمان میکنن نیست. ثم قال عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، آیه قرآنه. میفرماد کسی که متجاهل به فسقه چه بسا کارش به جایی برسه که در اعتقادش خلل وارد بشه، دیگه موفق بر توبه نشه. میفرماد بزرگوار عبدالله مقامه جماعت شما، جماعت شیخیه، بدشون از بد مردم بدتره. همون جوری که خوبشون از خوب مردم بهتره، بدشون هم از بد مردم بدتره. برای اینکه حجت به ماها خیلی واضح‌تره، بالغ‌تره. ما نمیتوانیم خودمون را خلاصه رها بکنیم، بخوایم ادای مردم را در بیاریم، تظاهر به فسق کنیم، نعوذ بالله. میفرماد کسی که متظاهر به فسقه، مرحوم آقای همدانی میفرماد عدالله مقام اقل ایمان این هست که شخص تظاهر به فسق نکنه. اگر کسی متظاهر به فسق باشه نمیشه باش معاشرت کرد. به خصوص در کتاب وسائل و شیعه مرحوم شیخ الرعامدی عنوان احادیث داره. اگر شخص متظاهر به فسق انسان را دعوت به طعام بکنه، انسان را به خانه خودش دعوت بکنه، اجابت دعوت او کراهت داره. مرحوم آقای سید هاشم رضوان الله علیه در وصیت نامه شون چه میفرمان؟ میفرمان که راضی نیستم اگر با فساق معاشرت کنید. متظاهر به فسق هیچ احترام نداره و شأنی نداره. پس دلیل بر این نیست که اگر ظاهر از باطن بهتر باشه منافقه و ظاهرش را خراب کنه، باید باطنش را اصلاح کنه. بعد بزرگوار عدالله مقامه در اصلاح باطن فرمودن که از سر و سران، سران قلبیون باطنیون و سران به معنی الخلوات فی مقابلت مجمع الناس. فرمودن دو نوع سر داریم، دو نوع باطن داریم. یک باطن، یک سر، سر قلبیه، سر خیالیه. انسان خیالش را از گناه حفظ کنه، انسان قلبش را از گناه حفظ کنه، همون جوری که ظاهرش عفت داره در خیال خودش هم عفت داشته باشه، در ذهن خودش هم عفت داشته باشه. این یک نوع اصلاح سره. میفرما سر دوم، اصلاح دوم، سرن به معنی الخلوات فی مقابلت مجمع الناس. این اصلاح سر به معنی این اصلاحی هست که انسان از مجامع مردم به دور باشه. مثلا شخص به مسافرت میره، همون جوری که در حضر در وطن خودش اصلاح میکرد ظاهرش را، باید در سفر هم خودش را اصلاح کنه. نگه اینجا حالا کسی من را دیگه مشاهده نمی کنه، از حال من خبر نداره، هر جور خواستم راه برم. یا اگر شخص مثلا مثلا امروز ماست در فضای مجازی، خلاصه در این تلگرام ها واتساب ها داره جستجو میکنه، اخبار را نگاه میکنه، وقتش را داره به بتالت میگذرانه، باید عفت خودش را اینجا مثل ظاهر مردم حفظ کنه. نباید ذهنش را، چشم و گوشش را پر از حرام بکنه، پر از شهوات بکنه، پر از بی‌حیایی ها بکنه. پس همین جوری که اصلاح ظاهر شخص برش اهتمام داره، باید در خلوات خودش هم به اصلاح خلوات خودش هم اهتمام داشته باشه. خدا همون جوری که شاهد بر ظواهر ماست، شاهد بر سرائر ما هم هست. اینجا حدیث اول را از امام صادق علیه السلام خواندیم، رسیدیم به حدیث دوم. عن داود عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اظهر للناس ما يحب الله عز وجل و بارز الله به ما کرهه و بارز الله به ما کرهه لقی الله و هو له ما قد. امام صادق می فرمو صلوات الله علیه، حضرت فرمودن که کسی ظاهر کنه برای مردم اون چیزی را که محبوب خداست، یعنی خودش را مقدس جلوه بده، خودش را از عهد صلاح جلوه بده، و بارز الله به ما کرهه، ولی در خلوات در ذهن خودش در قلب خودش از خدای خودش حیا و عفت نداشته باشه، از خدای خودش تقوا نداشته باشه. لقی الله و هو له ما قد. این شخص وقتی خدا را ملاقات کنه در لحظه مرگش، خدا از او غضبناکه، این منافق بوده، این مرائی بوده. عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله قال رسول الله صلى الله عليه واله سياتي على الناس زمان الناس سياتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا لا يريدون به ما عند ربهم. فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله، امام صادق روایت می‌فرمان از رسول خدا صلی الله علیه و آله، حضرت می‌فرمان که زمانی خواهد آمد که در اون زمان سرائر مردم، بواطن مردم خبیث میشه، دلهاشون، فکرهاشون، ذهنهاشون کثیف میشه، و تحسن فیه علانیتهم، ولی ظاهرهاشون پاکیزه، علانیه و ظاهرهاشون اصلاح شده. چرا؟ طمع فی الدنیا، به خاطر طمع در دنیا، لا یریدون به ما عند ربهم، چون اینها به خدا باور ندارن، چون اعتقاد در قلب اینها، ایمان در قلب اینها منعقد نشده. یکون دینهم ریا، دین اینها از روی ریا است، میخوان به مردم نشان بدن دین داره، ولی ذهن اینها، دل اینها از خدا نمیترسه. یکون دین و هم ریا دای و خالت و هم خوف، خوف از خدا با جان اینها آمیخته نشده، هیچ از خدا نمیترسه، نعوذ بالله، دای و خالت و هم خوف. یعمهم الله به عقابه، میفرماد وقتی که ام به اینجا برسه، عقاب خدا عمومی میشه، بلا عام البلوا میشه، بلاهای همگانی نازل میشه، بیماری های همگیر مردم برش مبتلا میشن، به قحطی های همگیر، به کسادی های همگیر مبتلا میشن. چرا؟ چون دلهاشون سیاه شده، چون ظاهرهاشون از روی ریا اصلاح شده هست، ولی دلهاشون و قلوبشون سیاه هست. یا امهم الله به عقاب فیدعونه دعاء القریب فلا یستجیب لهم. میفرماد مردم خدا را دعا میکنن به دعای قریب، زجه میکنن، زاری میکنن خدا را، ولی خدا دعای اینها را مستجاب نمیکنه. پس اگر که قلب ما اصلاح نشه، اگر خیال ما، ذهن ما، اگر درونمون را اصلاح نکنیم، اصلاح ظاهر به درد به کار نمیخوره. اصلاح ظاهر وقتی خوبه که باطن ما، فکر ما، قلب ما، درون ما اصلاح شده باشه. انشاءالله به حق امام زمان صلوات الله در این زمانی که آخر الزمان بدترین زمان هاست خدا میدانه، انشاءالله خود امام صلوات الله دینداری در این زمان خیلی سخته، ولی خیلی پیش خدا ارزش داره. انشاءالله امام علیه السلام هممون را کمک کنن، نصرت کنن، از همه بیشتر من روسیه را. انشاءالله باطن ما را، مغز ما را، قلب ما را، خیال ما را، خلوات ما را حضرت خودشون اصلاح کنن، به هر سببی که، به هر اسبابی که در دست بزرگوار صلاح میدانه بزرگوار صلوات الله، خودشون درون ما را، باطن ما را اصلاح کنن، تا انشاءالله ظاهر ما حکایتگر درون ما باشه، نه نعوذ بالله ظاهرمون اصلاح شده باشه از روی ریا. گفتیم که شب شهادت امام جواد و ائمه صلوات الله و سلام علیه، بنابر روایت مشهور حدیثی هست از کتاب دلائل الامامه، روایت میکنه زکریا ابن آدم رضوان الله تعالی علیه از حضرت رضا و حضرت جواد و ائمه صلوات الله علیه ما، چون شب شب مصیبت هست و شب روزه هست، چند حدیث را انشاءالله ذکر میکنیم. انشاءالله خود جواد و ائمه صلوات الله علیه به جود و کرم خودشون که جود و کرم خداست، انشاءالله حضرت دستگیر همه ما باشه. میفرماد که قال حدثنی زکریا ابن آدم، روایت میکنه زکریا ابن آدم، قال انی عند الرضا علیه السلام، میگه در خدمت حضرت رضا بودم صلوات الله علیه، اذ جیء بابی جعفر علیه السلام، در این هنگام حضرت ابو جعفر که کنیه امام جواد باشه صلوات الله علیه، حضرت جواد و ائمه صلوات الله علیه را آوردن خدمت حضرت رضا صلوات الله علیه، و سنه اقل من اربع سنین، در وقتی که سن مبارک حضرت کمتر از 4 ساله بود، به حسب ظاهر حضرت طفلی بود 4 ساله، آوردن حضرت را خدمت پدر بزرگوارشون حضرت رضا صلوات الله علیه. فضرب بيده الى الارض، میگه دیدم جواد و ائمه صلوات الله علیه طفل 4 ساله به حسب ظاهر، حضرت دست مبارکشون را زدن به زمین. فضرب بيده الى الارض و رفع رأسه الى السماء، صورت مبارکشون را به طرف آسمان کردن. فاطال الفکر، دیدم حضرت ساعتی تفکر می‌فرماید جواد و ائمه علیه السلام. فقال له الرضا علیه السلام به نفسی انت لمن طال فکرک، پدر بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام فرمودن که به نفسی انت، جانم به فدای تو یا جواد ائمه، لمن طال فکرک، چرا فکر تو طولانی شده؟ در چه تفکر میکنی؟ فقال علیه السلام فی ما صنع به امی فاطمه علیه السلام. حضرت فرمودن در اون ظلم هایی که، در اون ستم هایی که اون دو نفر به مادر من زهرا سلام الله علیها وارد کردن، اما والله لأخرجنهما ثم لأحرقنهما ثم لأذرینهما ثم لأنسفنهما فی الیم نسفا. حضرت فرمودن قسم به خدا اون دو نفر را از قبرهاشون بیرون میکشن، سپس آتششون میزنن، خاکسترهاشون را به باد میدن، بعد خاکسترهاشون را به دریا میریزن، اثرشون را از عالم محو میکنن به واسطه اون ظلمی که بر مادرم زهرا وارد کردن سلام الله علیه. فسرناهو بگه دیدم حضرت رضا علیه السلام جواد و لعیم علیه السلام را نزدیک خودشون طلبیدن، در آغوش گرفتن و قبل ما بین عینه دیدن پیشانی حضرت را بوسیدن حضرت رضا صلوات الله علیه. ثم قال به ابی انت و امی، حضرت فرمودن پدر مادر من فدای تو باد یا جواد لعیم انت لها یعنی الامامه، حقا که تو شایسته امامتی. حدیث شریف روایت میکنه از امام جواد صلوات الله علیه که چقدر مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها بر این بزرگوار صلوات الله علیه شدید بوده. میفرماد من این دو را از قبرهاشون به در میارم، آتش میزنم، خاکسترهاشون را به باد میدم. اما در مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها مصیبت بسیار جانسوزی داره. مرحوم میرزا محمد علی طباطبایی جندبی در مصیبت های حضرت در اون کتاب روزه خودش اینجور روایت میکنه، میگه وقتی که مفضل سوال کرد از حضرت صادق علیه السلام که وقتی که خدیجه سلام الله علیها وضع هم کرد صدیقه طاهره را سلام الله علیها، مردم از حضرت خدیجه روی گردان بودن به واسطه اون حمایتی که از رسول خدا میفرمود صلی الله علیه و آله. در اینجا حضرت میفرماد که انس حضرت خدیجه، دلداری حضرت خدیجه به واسطه فاطمه زهرا و سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها مادر بزرگوارشون را دلداری میدادن و خدیجه این امر را از رسول خدا پنهان می‌داشت. اینجور روایت می‌کنه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله داخل خانه شدند، دیدند خدیجه با کسی سخن می‌گوید و کسی در نزد او نیست. فرمودند یا خدیجه من یحدثک، چه کس است که حدیث می‌گوید تو را؟ عرض کرد الولد الذی فی بطنی یحدثنی و یؤنسنی، طفلی که در شکم من است حدیث می کند من را و انیس من است یا رسول الله. از روزی که به این طفل حامل شده هم پیوسته با من حرف می زنه و من را دلداری می دهد و امر به سر می نماید، می گوید ای مادر غم مخور، وحشت مکن از این که زنان قریش از تو کناره می کنند و به دیدن تو نمی آیند و با تو هم صحبت نمی شوند. بله فاطمه در شکم هم که بود مادر را امر به سر میکرد و او را تسلی میداد. وقتی هم که به دنیا آمد مادامی که در دنیا زندگانی کرد و در خانه امیرالمومنین بود صلوات الله علیه دائم به زحمت و مشقت گرفتار بود و هرگز شکایت حال خود را به امیرالمومنین نکرد و بی صبری ننمود مگر یک وقت که فاطمه سلام الله علیها بی طاقت شد و آن وقتی بود که عمر حرامزاده لعنت الله علیه به در خانه امیر المؤمنین آمد. عرض کرد یا علی از خانه بیرون بیا و با ابو بکر بیعت کن و الا در خانه شما را آتش میزن. در آن وقت امیر المؤمنین صلوات الله علیه مشغول جمع کردن قرآن بود. اعتنا به کلام آن ملعون نفرمون. فاطمه سلام الله علیها برخواست آمد به پشت در. فرمود ای عمر از ما چه میخواهی؟ دیروز پدر بزرگوارم از دنیا رفته و تو امروز به در خانه ما آمده ای. آخر چرا ما را به مصیبت خود وانه میگذاری؟ فیا لهف نفسی حین قالوا لردعها ایا فاطمه کفی عن الحمقات نعوذ بالله. پس ای فغان از اندوه جان من، در وقتی که منافقان گفتن از برای رد او که ای فاطمه بس کن از این حرفهای زنان نعوذ بالله، پس آن حرامزاده از رسول خدا حیا نکرد، هیزم طلبید و در خانه امیرالمومنین را آتش زد. فاطمه سلام الله علیها به پشت در ایستاده بود. همین که در نیم سوخته شد، آن ملعون لگد نحسش را بلند کرد و بر در زد، در را گشود. خواست داخل خانه شود. فاطمه سلام الله علیها او را مانع شد. آن ملعون سر غلاف شمشیر را بر پهلوی فاطمه زد و تازیانه از کمر کشید و چند تازیانه بر دست مبارکش زد. به روایتی بر بازوی مبارکش زد که شکست و ورم کرد و آن در را فشار داد به پهلوی فاطمه صلوات الله علیها به نحوی که استخوان پهلویش شکست. جواد الائمه صلوات الله علیه برای همچون مصیبتی از رد بیتاب به نحوی که استخوان پهلویش شکست و فرزندی که در شکم داشت و حضرت رسول صلی الله علیه و آله او را محسن نام کرده بود شهید کرد و در آن ساعت سخت شد. فاطمه سلام الله علیها بیتاقت شد. اینجا بود که حضرت بیتاقت شد. صدا را بلند کرد یا علی من را دریاب. همین که صدای فاطمه سلام الله علیها بلند شد، غیرت اسداللهی به جوش آمد. از جای برخاست، آمد دید فاطمه سلام الله علیها در دهلیز در افتاده، غش کرده. صدا را بلند کرد ای فضله خاتونت فاطمه را دریاب. در آن وقت آثار غضب در او ظاهر گردید و چشمهای مبارکش به گردش در آمد. از خانه بیرون آمد و کمربند عمر را گرفت و او را بر زمین زد، بر روی سینه اش نشست که سرش را جدا کند. ناگاه وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطرش آمد. از روی سینه اش برخاست. فرمود ای عمر، اگر سبقت نگرفته بود کتاب الله و وصیت رسول صلی الله علیه و آله، هر آینه امروز می دیدی که نمی توانستی بی از داخل خانه من شد. برای یک همچو مصیبت عظمایی جواد الائمه صلوات الله علیه می تا بود. انشاءالله که خود حضرت انشاءالله بر قلبهای ما حضرت توجه بکنه. انشاءالله این اغراض ما را، امراض ما را حضرت از این دلها جدا بده. انشاءالله باطن من را، ظاهر من را صلاح بفرمان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.